Unit 8. بخش هشتم. Paragraph 1. پاراگراف اول. اما بار چهارم دیگر پای زنم پیش نمی رفت. جرأتش تمام شده بود، یعنی کنجکاویش. درد هم برده بود. و ناچار در آمد که اگر تو نیایی توی اتاق عمل من هم نمی رفت. فکر می کردم چه دکتر نجیبی باید باشد که به آن راحتی اجازه داد و رفتم. بالای سرش ایستاده و دستش در دستم. اما باقیش؟ اتاق عمل را دیده اید؟ من بارها دیدم. یک بار چسبندگی سینه باقر کمیلی را بر می داشتن که 2 سال گرفتار سل بود و خواسته بود من هم سر عمل باشم. یک بار دیگر سر قضیه محدث شوهر یکی از خواهرهایم که کلیه راستش را بر می داشتند که شده بود اندازه یک کمبزه و بنفش و گندیده. اما هیچ کدام آنجوری نبود و اصلا می دانید جاکشی یعنی چه؟ من همان روز تجربه کردم. بله، زنم را جلوی چشمم روی تخت پر از سیخ و میخ و پیچ و چرخ عمل خواباند که من توی رخت خواب می خواباندم و آستین ها بالا و ابزار به دست آن وقت نگاهش جوری بود که من یک مرتبه بیاد خواهرم افتادم که عاقبت رضایت نداد به اینکه عملش کنند، به اینکه دست مرد غریبه به تنش بخورد و مال او سینه بود. سرطان در عمق وجودش نشسته بود اما او عاقبت به عمل راضی نشد. موهای مچ دست یارو از دستکش بیرون مانده بود و زنم جوری خوابیده بود که من اصلا نمیتوانستم، ولی حتی داد هم نزدم. فقط دیدم تحملش را ندارم. عین جاکش ها، عرق به پیشانی او نشسته، چشمهایش بسته و یک دنیا فریاد پشت لبش. و من پیراهن به تنم چسبیده و اصلا یکی بیخ خرم را گرفته و دست یارو با ابزار می رفت و می آمد و چیزی را در درون زنم می کاوید و می خراشید و چه خونی. و آن وقت من سرنگه دارم و چه حالی. دستش در دستم بود و دم به دم پیشانیش را پاک می کردم. جوری نبود که بتوانم خودم را رها کنم یا او را. این بود که بچه را رها کردم. حالا می فهمم. یکی دیگر از لحظاتی که نفرت آمد به سرحد مرگ. نفرت از هرچه بچه است. بله، از بچه، از وارث نام و نشان، از پزدهنده آتی به اسم و رسم پدر جاکشی که تو باشی، از تقسیم کننده این دوتا خرت و خورت که از فضولات 4-5 سال عمر جمع کرده ای با کتاب ها و لباس ها. خب دیگر چه داری احمق جان که با چنین مال و منالی در جستجوی میراث خارانی؟ پاراگراف دوم. اینجوری بود که لوله تخمدان هم اهمیتش را باخت با هرچه تومور که در بدنی ممکن است باشد و پیش از من برای او. شاید به علت آن دستهای پرمو با موهای سفید، شاید هم به این علت که همه مراجعان او عین همین جراحی را بایست می کردند. این را من بعد فهمیدم، بعد که یارو مرد. و می دانید زنم چی گفت؟ خبر مرگش را که شنیدیم در آمد که پدر سگ گور به گوری بد جوری هیز بود. پاراگراف سوم. و من تازه می فهمیدم که چرا بار دوم پایش به اتاق عمل نمی رفت. و راستی اگر آن چشم های هیز را مرد شور نبسته بود، من با این دکتر چه بایست می کردم؟ حالا می فهمید که چرا آن اولدوفردی را احمق خواندم؟ برای اینکه لابد من هم باید چوب و چماق دست می گرفتم و توی پسکوچه های شیروانی حساب یارو را می رسیدم. تازه همکارانش بودند که او را لو دادند، وگرنه ما خودمان که بو نمی بردیم که یارو اصلا این کاره بوده است و همه بیمارانش تومور داشتند. اگر نشانیش را بدهم خیلی از زنهای این شهر می شناسندش. اما گور پدرش با نشانیهایش. آخرینش جهنم. فقط برای تصفیه حساب با او هم شده، من حاضرم گستردگی و بی سرانجامی روز قیامت را با تشت مس خورشیدش بالای سر و شمشیر باریک تر از مویش به عنوان پل قبول کنم. قبول که هیچ، تحمل کنم. میبینید که هنوز عین جاکش ها دارم خط و نشان میکشم. بعد از این فضاحت بود که رفتیم سراغ و دوا و درمانهای خانگی. هرچه بود بی ضرر بود و خستگی هم در می کردیم. بعد هم به این جواز می دادیم که با هر نسخه دستنویس فلان پیرزن خانواده آرزوی یک شاخه از خانواده به پیشباز تخم و ترکه ما بیاید و این خیلی بود جذابترین قسمت قضیه. من اگر زندگی را از سر بگیرم در کوشش برای بچه دار شدن فقط به این قسمت اکتفا می کنم. چه آرزوها، چه خواب و خیالها، چه نماز شبهای مادرم، چه نظر و نیازهای خواهرها که ما همه را بعدها دانستیم. من در بحبوحه قضیه فقط آنقدرش را می فهمیدم که مثلا نزدیک به 40 روز مدام روزی 40 نطفه تخم مرغ از خانه مادرم می آمد. حالا چجور تهیه می کردن باشد و من باید همه را می خوردم خام خام. هیچ خورده اید؟ و این نسخه در خانواده ما خیلی اجر و قرب داشت، به خصوص که در مرد خواهرم اثری بخشیده بود، همان که به سرطان مرد. و خیلی بدجوری می شد اگر یک نسخه خانوادگی به این سادگی احترامش را می باخت. اگر در او اثر نکرده بود از کجا که در من نکند. قرنها به این نسخه عمل کرده بودند و افاقه ها دیده بودند و معجزه ها و تخم و ترکه ها. خدا عالم است که چند تای این خیلی زاد و رود بر محمل همین نطفه های تخم مرغ در صلب پدران خود جا گرفتند. 40 نطفه تخم مرغ یعنی مایه ای از نوع سفیده تخم و آمیخته با آن و در حدود 1 استکان و پر از رشته های سفید قطع نشونده، یک سر هر کدام توی گلو و سر دیگرش زیر دندان و لیز. به چه وزاریاتی میخوردن باشد. اما دیگر نانوای محله پدرم هم فهمیده بود، کبابی و چلو کبابی که جای خود داشتند. چه خنده ها باید کرده باشند و چه تفریح ها و چه حال من به هم میخورد. بوق مسائل توی رخت خوابی تو را سر بازار فلان محله زدند و این هم سندش، و حالا تو باید این سند را بخوری و نه یک روز بلکه 40 روز تمام. آن حکم قانون و شرع و اخلاق، آن هم حکم تبابت و تخت عمل، و این هم فرمایش کلثوم ننه و دده بزمارا. بله، آسمان همه جای یک رنگ است. و تازه مگر همین بود؟ نسخه جگر خام هم بود، چله بری هم بود، امامزاده بیسر هم بود در قم، دانیال نبی هم بود در شوش. چله بری را عاقبت زنم نرفت. روز 40 آب مرد شورخانه را روی سر ریختن، تصورش را هم نمی شود کرد. برای این کار دست کم باید همسایه مرد شورخانه باشی. نکند خواهرم همین جورها رفته باشد دم چک سرتان. آخر او عمل کننده با پشتکاری بود به همه آن حکم ها و فرمایش ها.